بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عشق، سلام و نور، سلام و برکت، سلام روح زیبا، برکت باشه 46مین جلسه تراپی با مثنوی شریف. ورق ششم از داستان ملاقات سفیر با خلیفه دوم رو با هم میخونیم. آمین که شفا جاری کنه در گره هایی که توی روانمون هست. یه نفس آرام و عمیق بکش، با هم زمزمه میکنیم. در این لحظه سخاوتمند در نام خداوند حی فرمان خروج میدهم به تمام نیروهای تاریک و هر آنچه خدمتی به من نمی کند. فرا میخوانم تمام نیروهای الهیم را و میطلبم تجربه این لحظه من تجلی مطلق نور الهی باشه. یک نفس آرام و عمیق به نیت اتصال به خرد جاری لحظه بکش. اعوذ بالله بگو، بسم الله بگو و نیت نور خاری کن. بهترین سوغات از یه اقلیم یه کشور دیگه چی میتونه باشه؟ سوغاتی که با ارزش باشه. تو سرزمین خودم نتونم پیداش کنم. به هم شور و وجد و حال بده. خوشحال باشم از اینکه به دستش آوردم و خاصیتش پایدار باشه. وسیله یکی دو روزه نباشه. سفیر روم اومد به ملاقات خلیفه و خلیفه سوغات عالی بهش داد. ما هم تو این مجلس بودیم. روح زیبا، تو چه سوغاتی از این دیدار برداشت کردی؟ این زندگی و دینی که ما انتخاب کردیم دست ما امانته. ما با این زندگی و دینمون برند خدا هستیم. تجلی خدا، معرف خدا. حضرت رومی با یک اپیزود از زندگی خلیفه تجلی خدا بودن رو تعریف کرد. اول به ظاهر، به سبک زندگی، به خلق. از خلیفه گفت که امارت بیرونی نداشت، امارت درونی داشت و آبادی این امارت به چشم همه بود. همه می دونستن که خلیفه درونش آباده. خیلی آدم از دین، عرفان و روشن زمینی می زنند. اما آیا بیانشون، ظاهرشون، خلقشون، رفتارشون به شکلی هست که همه متوجه امارت و آبادانی درونشون بشن؟ این ادعاها تا نمود بیرونی نداشته باشه پوچه. حواسمون باشه که نسخه‌ای که به ما عطا شده به قلم خداست، پس نسخه پوچ نیست. مدعیان عمل کننده به نسخه یه جای کارشون، شایدم تمام کارشون میلنگه. الا کسی که عمل کننده به احکام الهی باشه مثل خلیفه، درهای بزرگی از جهان به روش باز میشه. خلیفه اول با ظاهر و خلقش سفیر رو شگفت زده کرد. بعد هیبت و ارتعاشش با اینکه خواب بود باعث خشوع سفیر شد. خلیفه در دیدار سفیر متوجه شد که جانش آماده دریافت رازهای والاست. پس دونه از آنچه که دریافت کرده بود رو در زمین سفیر کاشت. از ترانه و زمزمه و فسون امر کن بر صفات الهی گفت. ما هم همراه سفیر با این آگاهی به وجد و شور اومدیم. از جبر عام و خاص گفت. از معیت خدا گفت. از غفلت و گستاخی و ادب آدم و حوا گفت. از ارزشمندی و اهمیت هر دم بودن و تجربه زیست در تمام مراتب و عوالم گفت. و از ظرف ناتوان واژه ها و کلمه ها برای توصیف معنا گفت. زیبا از زیبایی های جهان گفت تا رسید به این معنا. شکر یزدان طوق هر گردون بود. یه همچین سوغات گرانبهایی که خلیفه در اختیار سفیر روم گذاشت چه حالی به آدم میده؟ آن رسول از خود بشد زین یک دو جام، نه رسالت یاد ماندش نه پیام. واله اندر قدرت الله شد، آن رسول اینجا رسید و شاه شد. سیل چون آمد به دریا بحر گشت، دانه چون آمد به مزرع کشت شد. چون تعلق یافت نان با جانور، نان مرده زنده گشت و با خبر. موم و هیزم چون فدای نار شد، ذات ظلمانی او انوار شد. سنگ سرمه چون که شد در دیدگان، گشت بینایی شد آنجا دیدبان. ای خنک آن مرد که از خود رسته شد، در وجود زنده ای پاینده شد. بای آن زنده که با مرده نشست، مرده گشت و زندگی از وی بجست. به به، انقدر ابیات قشنگه که دلم نمیاد خاطر شرح خوندنش رو متوقف کنم. از همین بیتی که توقف شد برعکس برمیگردیم، چون خیلی معنای قشنگ و مهمی رو اشاره میکنه. ای خنک آن مرد که از خود رسته شد، در وجود زنده ای پاینده شد. وای آن زنده که با مرده نشست، مرده گشت و زندگی از وی بجست. یه نشست با خلیفه زنده دل، سفیر اندازه یه عمر برد. همنشین خیلی مهمه. با کی رفیقیم؟ با کی دوستیم؟ با کی جفت میشیم روزمره؟ کس فقط قالب تن نیست. هم انرژی که باهاش همراه میشیم یا خیره یا شره، یا مکنده نور درون ماست یا تقویت کنندش. روح زیبا هم نشین زنده دلها هستی یا مرده دلها. زنده دلی و مرده دلی یه نشونه داره. اونی که دلش زنده است مدام از خدا میگه، از وحدت میگه، از آفرینش و زیبایی هاش میگه. تا جایی که مثل خلیفه تو این داستان تو رو به شکر میرسونه. اما مرده دل فقط از جهان جسم میگه، از آدم ها، از کالبد ها، از ابزار، از اخبار، از بازار. حضرت رومی حال سفیر رو از همنشینی با یک مرد زنده دل اینطور تفسیر میکنه: مثل سیلی که طغیان کرده ولی وقتی به دریا میرسه آرامش و وسعت میگیره. سیل ویرانگر و طاغیه، اما دریا آرامش بخش و جان بخشه. همنشینی با آدم زنده دل مثل اینه که یه دونه در کشتزار تبدیل به یک مزرعه بشه. اینقدر وجودت میتونه برکت بگیره کنار وجودهایی که نور دلشون زنده است، با ایمانند. همنشینی با روشن ضمیرها مثل تکنانیه که بخوری و تبدیل بشه به قوت و نیرو در وجود تو. نان مرده در وجود جاندار زنده میشه و میتونه در مرتبه یه انسان زندگی کنه و جهان رو مشاهده کنه. یک تکه نان در اثر همنشینی و یکی شدن با یک انسان روشن ضمیر از یه ارتعاش محدود و پایین میرسه به یه ارتعاش والا. ببین چقدر رفاقت و همنشینی و جفت شدن مهمه. موم و هیزم چون فدای نار شد، ذات ظلمانی او انوار شد. موم و هیزم در اثر همنشینی با آتش تبدیل به نور محض شدند. بکن یه تیک چوب، یه تیک زغال، با آتش نور و گرما میشه. سنگ سرمه به خودی خود چه ارزشی داره؟ وقتی خط کنار چشم یک زیبارو میشه، میشه نور چشم، میشه بینایی. همنشین چشم جهان رو تماشا میکنه. چقدر همنشین مهمه. بهترین همنشینی که داشتی کی بوده؟ کی میتونه باشه؟ خب ما هم دلمون میخواد مثل اون سفیر با یه روشندلی مثل خلیفه همنشین باشیم. تا کربن وجود ما بشه الماس، تا سنگ وجود ما بشه گوهر. این همنشین رو ما از کجا پیدا کنیم؟ رومی آدرس مونس جان رفیق روشندل رو به همون داده. یه نفس آرام و عمیق بکش و با حضور گوش کن، چون که در قرآن حق بگریختی، با روان انبیا آمیختی. هست قرآن حالهای انبیا، ماهیان بحر پاک کبریا. قرآن خدای نازل شده در کلماته، هم زنده است، هم با شعوره و هم دمادم انرژی و موج که درونشه، هم فرکانس با ذات الله به روز رسانی و کامل میشه. قرآن خداست در واژه ها، مثل تمام انبیا که خدا هستن در کالبد انسان. روح زیبا، یادت مونده تعریفی رو که خلیفه از حال برای سفیر داشت؟ حالا اینجا هست قرآن حالهای انبیا. واژه واژه قرآن کشف و شهود انبیا و حال عالیشون از اون کشف و شهوده. هر حرف، هر واژه، هر آیه یه میدان معجزه و حال و منزل و مقام در خودش داره. پیامبران مثل ماهیانی بودند در دریای معانی الله و قرآن دمادم حال این ماهیان شناور در دریای الهیه. ارزشمندتر از قرآن چه رفیقی میتونه باشه؟ به این تذکر حضرت رومی گوش کن، بر بخوانی و نی قرآن پذیر، انبیا و اولیا را دیده گیر. قرآن پیامبر زنده زمانه در تمام دوره ها و عصرها. اگر قرآن رو نپذیری یا بخونی و فهمی از اون نداشته باشی، مثل اینه که در زمان انبیا و اولیا زنده باشی، حضور داشته باشی، اما مرسل زمان، امام زمان رو درک نکنی، نپذیری، باش بیعت نکنی، نفهمیش، نبینیش. در هر دوره کم نبودن کسانی که امام و مرسل زمانشون رو نشناختند، نپذیرفتند، انکار کردند و حتی به جنگ با اون عزیز رفتند و انگار تاریخ ثابت در تمام دوره ها و عصرها تکرار میشه با لباس و سبک نو. خطا و ثواب همونه، در یه شکل جدیدی داره تجربه و تکرار میشه. با این توصیفات حضرت رومی جای تعجب داره. عزیزانی که در اسم مربی، استاد، رأس مکتب‌ها و فرقه‌های مختلف که در صحبت‌هاشون، آموزش‌هاشون، ادعاهاشون از بیانات حضرت رومی استفاده می کنند، اما صریح اعلام می کنند که ما با دین و مذهب، با قرآن، با ائمه و مرسلین کاری نداریم، اعتقادی به اینها نداریم. عجیب این ضد و نقیض، این پارادوکس. تابع منبعی هستند که معیارش قرآن و ائمه و مرسلینه، اما معیار اون منبع رو نمیپذیرند. نمیدونم خنده داره یا افسوس داره. رومی رفیق و انیس جان رو معرفی کرد. حالا در همنشینی با چنین رفیقی چه اتفاقی میفته؟ بر پذیرایی چو بر خوانی قصص، مرغ جانت تنگ آید در قفس. مرغ او اندر قفس زندانی است، می نجوید رستن از نادانی است. ما مرغ لاهوتی هستیم، یه سفر اومدیم به این سرزمین خاکی و گلی. کیفیت خاک اسارت جانه. اگر همنشین قرآن بشی، به یادت میاره که اسیر شدی، به یادت میاره که تو از لاهوتی، از عالم والا، قسمتی از زمزمه، ترانه، سرود آفرینش در دل قرآن جا گرفته. آیه ها این بیت رو زمزمه می کنند. هر نفس آواز عشق می رسد از چپ و راست. ما به فلک می رویم. عزم تماشا که راست. قرآن به یاد ما میاره که ما به فلک بوده ایم. یار ملک بوده ایم. باز همانجا رویم. جمله که آن شهر ماست. چون ز فلک برتریم و از ملک افزونتریم. زیندو چرا نگذریم؟ منزل ما کبریاست. گوهر پاک از کجا؟ عالم خاک از کجا؟ بر چه فرود آمدید؟ بار کنید. این چه جاست؟ خاک سرده و فراموشی میاره. ما اصل شریفمون رو فراموش کردیم. هرچه بیشتر به جهان ماده بچسبیم، این فراموشی عمیق‌تر میشه. باید همنشین رفیقی باشیم که یه چراغی روشن کنه تا نورش قلب ما رو گرم و بیدار کنه. این قلب، این قطب نما تو این سرزمین خاک یخ زده. با نور قرآن که این یخ باز بشه، این جان گرم بشه، این قلب ضربان بگیره، مرغ جان به جای اینکه تو این قفس تن و قفس طبیعت سرگرم آب و دونه و جفت بمونه، شور پرواز و بازگشت میگیره. مرغ کو اندر قفس زندانی است، می نجوید رستن از نادانی است. کسایی که همه تلاششون، هدفشون، غایتشون شده جهان ماده، این سرگرمی و قفلتشون از نادانیه، از بیخبری. خبردار کسیه که با قرآن، با کتاب مقدسش رفیق باشه، همنشین باشه. تا ورد و سرود بازگشت در آیه ها جانش رو بیدار کنه. قرآن هم احکام زیبا زیستن در عالم خاک رو به ما آموزش میده و هم بازگشت به بهشت، به لاهوت رو. اکثریت فرقه ها، به خصوص اونهایی که دم از بی‌اعتباری قرآن و مرسلین میزنند، آدرس برگشت ندارند. فقط به ما یاد میدن که چطور این قفس رو تجملاتی کنیم، چجور آب و دونش رو بیشتر کنیم. حرفی از پرواز و بازگشت نیست و پرنده تو قفس فاسد میشه. حیفه که پرواز رو به یاد نیاریم. نتونیم برگردیم به باغ بهشت. به باغ بهشت با پای جسم نمیشه رسید. حضرت موسی در کوه طور دستور گرفت که کفشش رو از پا در بیاره. به حریم الهی با کفش و پای جسم خاکی نمیشه قدم گذاشت. هر روحی که رستن از قفس رو چشیده باشه، راهبر شادی و آرامش میشه، راهبر خونه میشه و از برون آوازشان آید زدین که ره رستن تو را این است. این ما به دین رستیم زین تنگین قفس، جز که این ره نیست چاره این قفس. روح‌های والایی که راه به بیرون از این قفس پیدا کردند، از اون بیرون دارن راه رو نشون میدند. رسم عالم وحدته. روحی که طعم رهایی رو چشیده باشه، برمیگرده تا خودش رو در لباس و کالبدهای دیگه نجات بده. پس روح‌هایی که به نشاط رهایی رسیدند، از بیرون از قفس، اونایی رو که توی قفس هستند صدا میزنند که به غیر از دین راهی برای رهایی از این قفس نیست. خیش را رنجور سازی زار زار، تا تو رو بیرون کنند از اشتهار. که اشتهار خلق بند محکم است، در ره این از بند آهن کی کم است. تو بازار عالم خاکی رستگاری با قدرت و شهرت و تجمل تعریف شده. غافل از این که قدرت و شهرت و تجمل میله های زندان جانه. هرچقدر بیشتر به اینها بچسبیم، میله ها ضخیم‌تر و بزرگتر میشه. رهایی در سادگیه، در ساده زیستی. ساده زیستی به معنی ریاضت نیست. ساده زیستی یه مهارته، هنر لذت از هر آنچه که هست. هر موهبتی که در اختیار ماست ارتعاش خدا رو داره. کافیه با اون ارتعاش ما هم نبا و هماهنگ بشیم. اون وقت لازم نیست دیگه دوز ماده رو بالا ببریم تا بتونیم ازش لذت ببریم و حالی به دست بیاریم. ما صاحب حال و مقام هستیم، میریم سراغ جهان ماده برای تجربه، نه برای لذت، نه برای حال. جهان ماده نه سوادش رو داره، نه توانایی که بتونه به کسی حال بده. لذت زودگذر شاید، اونم به بهای غفلت، به بهای ظلمت، به بهای اینکه نور درون ما رو بمکه. ما حال رو باید از منبع و رفیق و مونسی که خود منبع معرفی کرده به دست بیاریم. این تذکرات و نصیحت ها از جانب مرغی که از قفس پریده. اشتهار خلق بند محکم است، در ره این از بند آهن کیکم است. اگر هوس قدرت و شهرت و تجملات و خودنمایی داشته باشیم، جهت حرکتمون کاملا خلاف جهت بهشت و خونه است. به جای اینکه به سمت درب زندان حرکت کنیم، داریم به کنج، به عمق زندان میریم. شاید این سوال برای عزیزان پیش بیاد که خب تجربه زیبایی ها و لذت های دنیا هم شیرینه، دلچسبه، نمیشه ازش گذشت و چرا پیشرفت نکنیم؟ چرا به پیشرفت جهان ماده کمک نکنیم؟ چرا با شهرت و قدرت و اعتبار و ثروت به جهان ماده جلوه ندیم؟ خالق در آیه 10 سوره فاطر جواب این عزیزان رو داده. با هم زمزمش کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من کان یرید العزت فلله العزت جمیعا الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه والذین یمکرون السیئات لهم عذاب شدید و مکر اولئک هو یبور. چقدر قشنگ توضیح داده. من کان یرید العزت، کسی که عزتمندی میخواد، ثروت میخواد، شهرت میخواد، قدرت میخواد، فلله العزت و جمیعا. بالاترین درجات عزت در تمام ابعاد زندگی حکمتش نزد خداست. فلله العزت و جمیعا الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. علم عزت و قدرت و شهرت نزد خداست. دو تا چیز باعث میشه که ما به عزت برسیم در تمام ابعاد: اندیشه سالم و پاک و در صلح عمل کردن با تجربه زندگی. اندیشه صالح و پاک رو با هدایت قرآن و پیامبران میشه کسب کرد و عمل صالح از اندیشه و فکر و باور پاک و سالم حاصل میشه. توضیحات رب العالمین تا اینجا محدود نمیشه. والذین یمکرون السیئات لهم عذاب شدید و مکر اولئک هو یبور. کسایی که میخوان با ذهن محدودشون راه به جایی ببرند، فقط خودشون رو به رنج و سختی میندازند و نهایت کار هم آنچه که حیله و تدبیر به کار بردند و هم دستاوردهاشون ماندنی نیست. اینجا جهان تضاده، هر خوشی با خودش سنگینی و ناخوشی داره. ساده ترینش لذت سیراب شدن، درسته؟ ابتدا باید رنج تشنگی باشه تا ما سیراب شدن رو بچشیم. جهان ماده نمیتونه به ما عزت و اعتبار و حال خوش ثابت بده. فقط نور درون ما رو میگیره و لذت و قدرت بی اعتبار و لحظه‌ای میده. اونایی که در رأس قدرت هستن، آیا قدرتشون پایداره؟ بیشترین ترس رو همونا تجربه میکنن. بیشترین ظلم رو همونا میکنن. چقدر از نسل بشر کشته شده تا صاحبان قدرت در جایگاه خودشون باقی بمونند. تو زندگی ها که دقیق بشی، بیشترین ترس رو، بیشترین رنج رو صاحبان قدرت و شهرت تجربه می کنند. مجبورند به جهان ماده، به عالم تاریک باج بدن تا در جایی که ذهن و نفسشون می خواد ماندگار باشند. چه خوشی ها و آرامشی که در سادگی هست و این روح‌های عزیز از خودشون دریغ می کنند. مقابل این جایگاه‌های فانی، عزتی که خدا می بخشه پایداره و همراه با آرامش و اطمینانه. ببین بشارت‌های خداوند رو برای کسایی که اندیشه پاک و عمل صالح دارند. آیه 28 سوره رعد. بسم الله الرحمن الرحیم. الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم بذکر الله الا بذکر الله تطمئن القلوب. یا آیه 58 سوره یاسین. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام قولا من رب رحیم. یا آیه 30 سوره فصلت. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. آیه ها بشارت میده که اگر ایمان و عمل صالح داشته باشید و بر اون پایدار باشید، ثم استقام، ملائک بر شما نازل میشن، شما رو در بر میگیرن در تمام امور زندگی. با این بشارت که نترسید و اندوهگین مباشید که بهشت جای شماست و این وعده به بعد نیست، همکنون ما بهشت میشه. پس داشتن عزت و آرامش و لذت و شهرت پایدار هم نسخهش تو همین دین عزیزمونه. یه نفس آرام و عمیق بکش. حضرت رومی از زیبایی رهایی گفت. از نسخه رهایی که در دین، قرآن و اشارات مرسلین نهفته است. از سادگی که راه حرکت به سمت رهاییه. اینجا از داستان ملاقات سفیر روم با خلیفه بیرون میاد و وارد یه داستان جدید میشه. داستان طوطی و بازرگان که قراره تو این داستان سادگی رو که عامل آزادی میشه شرح بده. بود بازرگان او را طوطی در قفس محبوس، زیبا طوطی. چون که بازرگان سفر را ساز کرد، سوی هندوستان شدن آغاز کرد. هر غلام و هر کنیزک را زجود، گفت بهر تو چه آرم گوی زود. هر یک از وی مرادی خواست کرد، جمله را وعده بداد آن نیک مرد. گفت طوطی را چه خواهی ارمغان، کارمت از خطه هندوستان. گفت آن طوطی که آنجا طوطیان، چون ببینی کن ز حال ما بیان. کان فلان طوطی که مشتاق شماست، از قضای آسمان در حبس ماست. بر شما کرد او سلام و داد خواست، و از شما چاره و ره ارشاد خواست. گفت می شاید که من در اشتیاق، جان دهم اینجا بمیرم از فراق. این روا باشد که من در بند سخت، گه شما بر سبزگاهی بر درخت. این چنین باشد وفاداری دوستان، من در این حبس و شما در گلستان. یاد آرید ای مهان زین مرغ زار، یک صبوحی در میان مرغزار. یاد یاران یار را میمون بود، خاصه کان لیلی و این مجنون بود. ای حریفان بت موزون خود، من قدح ها میخورم پرخون خود. یک قدح می نوش کن بر یاد من، گر همی خواهی که بدهی داد من. یا به یاد این فتاده خاک بیز، چون که خوردی جرعی بر خاک ریز. بازرگانی مهیای سفر به هندوستان میشه. از قضا این بازرگان ما یه توتی زیبا و خوش سخن داشته. بازرگان با مرام ما از همه خانواده و خدم و حشم میپرسه که چی نیاز دارین تا براتون سوغات از هندوستان بیارم. از توتیش هم همین سوال رو میکنه. توتی میگه من سوغات نمیخوام. فقط حال من رو که در قفس گیر کردم و دلم میخواد که به سرزمین خودم در پرواز باشم برای رفیقام تعریف کن. از اسارت و دلتنگیم بگو و از اونا بخواه که یه راه چاره‌ای برای این دلتنگی من پیشنهاد کنند. وقت شادیشون به یاد من اسیر می بنوشند و درد جامشون رو به یاد من به زمین بریزند. سرزمین هندوستان نمادی از بهشته. توتی نماد مرغ جان که در قفس تن اسیره. حالا هر چقدر که اون قفس مجلل باشه و صاحب قفس ثروتمند باشه، دلتنگی اسارت جان مرغ رو اسیر میکنه. توتیان و مرغانی که توتی ما داره براشون پیغام میفرسته، استعاره و نماد از روح‌های والا، روح‌های واصله. توتی نمادی از سالک ابتدای سفر که متوجه زندان تن و طبیعت شده، میره سراغ مرید، سراغ عارف، سراغ مرسل و از اون نسخه شفا رو میخواد. عارفان، واصلان، همین دم در این جسم خاکی هم پیمانه معشوق هستند. می یعنی شراب معرفت. حتما این حال برات پیش اومده که از شناخت، از آگاهی، از درک یه معنا، از رسیدن به یه معرفتی به چنان وجد و شور و حالی رسیدی که هیچ خوشگذرونی تو این دنیا همپای این وجد و شادی نشده برات. رب العالمین کمال آگاهیه و این آگاهی در مراتب بی نهایت و بی شمار جاریه. بهشت برای هر ذره، هر وجود، هر روح، هر جان بالقوه است. با طی کردن مراتب آگاهی، همون نوشیدن شراب معرفت، وجود ما بهشتی میشه. ما بهشت رو با آگاهیمون متجلی میکنیم. وجود عارف وقتی در مقام معرفت ثابت میشه، میشه هندوستان، میشه بهشت. و مرغ جانش در امارت و بهشت درونیش در حال پروازه. یه سالک از جمع واصلان سوال کرده. دلتنگی این قفس حال من رو گرفته. نسخه شفای شما چیه؟ ای حریفان بت موزون خود، من قدح ها میخورم پرخون خود. ای عجب آن عهد و آن سوگند کو، وعده های آن لب چون قند کو. ما الست در عقد رب العالمین در اومدیم. زوج حقیقی ما، معشوق ازلی ما، پروردگاره. فطرتاً پی اون پیوند و عقد در جستجو هستیم. دلتنگی ما، احساس تنهایی ما، همه فریاد جان از دوری معشوق و جفت. اشاره قشنگی داره حضرت رومی. گر فراق بنده از بد بندگی است، چون تو با بد بد کنی پس فرق چیست؟ هممون میدونیم که این دوری، این رنج به خاطر عصیانه. خاطر خیانت‌های پی در پی ماست. یعنی فروختن خدا به دنیا. دوری ما از بد بندگی است، از بد عاشقی است. ولی خالق بی نهایت ارحم الراحمینه، بی نهایت لطیفه، انیسه، طبیبه، حبیبه. یه فرقی هست بین بنده ضعیف و خالق عظیم. یه اشاره مهمی تو این بیت هست. همه ما درون خودمون خدا رو داریم. روح الهی در ما در حال تجربه است. شایسته خدایی و ذات الهی ما نیست که اگر بدی دیدیم در مقابلش لجبازی یا مقابله به مثل کنیم. باید هوشیار باشیم که خشم، غصه به کینه تبدیل نشه. مرتبه ما رو در حد اون عزیز مقابل که دوچار کفر و غفلت شده پایین نکشه. گاهی دعوا میکنیم، گاهی نصیحت و بحث میکنیم، گاهی جنگ و مجادله میکنیم، گاهی مقابله به مثل میکنیم، گاهی لجبازی میکنیم، گاهی غیبت و آبروبری میکنیم، گاهی هم زور میزنیم که با طناب محبت طرف مقابل رو اسیر کنیم. همه مقابل بد بدی کردنه. گاهی سنگینی ها بدی های طرف مقابل کلاس و پله اوج گرفتن ماست. با بخشش، با اعراض روی گردوندن از ناخواسته و نشستن در پذیرش و خلق خواسته. هر تضاد و ناخواسته یه فرصت برای تمرین خلق کردن. وقتی در تضاد با فرزند، همسر، همکار قرار میگیریم، به جای اینکه بحث کنیم، جدل و لجبازی داشته باشیم، بخوایم با نصیحت یا محبت یا جنگ طرف رو متقاعد کنیم که مطابق میل ما عمل کنه، بهتره که بحث و تلاش بیهوده رو کنار بذاریم و به کائنات و خدا بگیم که چی میخوایم. وقتی ما زوم میکنیم روی تضاد، روی ناخواسته، روی شخصی که ضد میل ما کاری کرده، داریم اون ضدیت رو تقویت میکنیم و شبیهش رو سفارش میدیم. بهتره که تمرکز رو بذاریم روی خواسته و میدان خلق رو بسازیم. تضادمون چیه؟ آزاری که مخاطب به ما میده چیه؟ مقابلش چی میخوایم؟ بدون بحث، بدون جدل، بدون بدی کردن، لحظه رو بپذیریم، با اتفاق و نفر صلح کنیم و بریم سراغ خلق خواستمون. رو مثل یه دونه تو زمین میدان کوانتوم با قوانین مخصوص خلق کردن بکاریم. بحث کنیم، نصیحت کنیم. سعی کنیم با مجادله یا محبت طرف رو قانع کنیم، یعنی خودمون رو در سطح همون بد پایین کشیدیم و این یعنی هبوط از خواسته. بیخبری از قوانین الهی ما رو از بهشت روانی اتفاقات زندگی بیرون میکشه. ما فکر میکنیم با بحث، با کنترلگری، با لجبازی، با مقابله به مثل کردن، با باج دادن، با محبت به خواستمون میرسیم، در حالی که با هر کدوم از این رفتارها ما از مدار خواستمون هبوط میکنیم. به محض طلب و میل ما، خواسته ما آماده دریافته. ولی آیا رفتار و باور ما، ارتعاش ما، عمل ما، بیان ما، ما رو در مدار دریافت اون طلب و خواسته نگه داشته؟ با این پیش زمینه ذهنی که هر انرژی سنگین و تضادی که سمت ما میاد میدان تمرین خلق و وسعت گرفتن ماست، میدان کشیدن ما در یه مدار بالاتره، به دنباله ابیات گوش کن. ای بدی که تو کنی در خشم و جنگ، با طربتر از سما و بانگ چنگ. ای جفای تو ز دولت خوبتر، و انتقام تو ز جان محبوب تر. نار تو این است نورت چون بود، ماتم این است تا خود که صورت چون بود. و از حلاوت ها که دارد جور تو، و از لطافت کس نیابد غور تو. این توصیفات از زبان مرغ جانیه که از زندان خودش رو رهایی داده. پس میدونه که آهنگ سختی ها یعنی میدانی که قرار من در اون مدارم بالاتر بره. آتش قضایی که تو زندگی پیش میاد خواد اون زره سنگین کفر رو بر تن ما آب کنه. ما رو به معشوق نزدیکتر کنه. معشوق غیرت داره بر ما. عاشق این غیرت رو میشناسه. هرچقدر آتش سنگین تر میشه در لذت غیرت معشوق فرو میره. نتوندی آتش. جور و رنجی که معشوق مصور میشه برای ما حکمت شیرین در خودش داره. جور که انقدر شیرین باشه لطف چقدر میتونه عظیم باشه. نالم و ترسم که او باور کند. از کرم آن جور را کمتر کند. میترسم که ناله های من ناشکری و ناخشنودی حساب بشه. و از روی بزرگواری و مهربانی میدانهای سخت رو کمتر کنه. فقط عاشقی که به معرفت رسیده میدونه که هر چقدر سختی ها کمتر بشه راه رسیدن به معشوق طولانی تر میشه. سختی چه موقعی پیش میاد؟ وقتی ما میخواییم از اعتیاد جهان ماده در بیاییم. اعتیادهای ما یکی دوتا نیست. هر رنج یه میدانه برای ترک اعتیاد، برای پاک شدن از نجاست و آلودگی دنیا. عاشقی که به معشوق نرسیده وقتی ببینه رنج راه کم شده متوجه متوقف شدنش میشه و طولانی شدن راه. عاشقم بر قهر و بر لطفش به جد، بلعجب من عاشق این هر دو زد. قهر خدا تیر قضاست برای پاکی ما، لطف خدا بوسه های خداست بر جان ما. پس هم قهر هم لطف یک کیفیت داره، فقط در کمیت و جلوه و تجلی متفاوته. واصل معرفت هر دو جلوه رو در وحدت میبینه و نشونه ای از لطف یار. پس عاشق هر دو جلوه است، چون حکمت شیرین پشت جلوه ها و تجلیات رو میبینه. به پوسته اهمیت نمیده با اینکه مقدسه. این رضایتمندی مقام رضاست. والله هر زین خار در بستان شوم، همچو بلبل زین سبب نالان شوم. دوری و جدایی، دلتنگی و حبس مثل خاری مرغ جان رو مجروح کرده. اگر این خار از وجودش در بیاد به یمن این رهایی و اتفاق خوب ترانه سر میده. جانی که رهایی لاهوت یادش بیاد برعکس همه که فکر میکنن رفاهیات این جهان راحتیه، این جهان رو با هر کیفیتی به جای راحتی، رفاه، سختی و ناراحتی میدونند. بعضی از روحها که به یه کراماتی رسیدند و میتونند که دست ببرند در قوانین بسته جهان ماده، جلوه ناراحتی راحتی های دنیا هستند. هر چند که تکنولوژی راحت کنه، آسون کنه، باز اسیر قوانین جهان ماده بودن برای مایی که با قوانین ماورا و طبیعه میتونیم کیمیاگری کنیم، ناراحتی اسارته. این عجب بلبل که بکشاید دهان تا خورد او خار را با گلستان. این چه بلبل، این نهنگ آتشیست، جمله ناخوشهاز عشق او را خوشیست. اینجا رومی اشاره میکنه که حیفه که عاشق رو به توتی یا به بلبل تشبیه کنیم، چون اونها درد رو و لطف رو با هم نمیخواند. بلبل گل رو فقط تو فصل بهار میخواد تا زمانی که شادانه، و خار رو تا وقتی که گل هست تحمل میکنه. حضور بلبل در گلستان به خاطر گله، نه گلستان، نه باغبان. پس این مثال مثال کاملی نیست. عاشق واقعی جمله ناخوشهاز عشق او را خوشیست. عاشق کل است و خود کل است او، عاشق خیش است و عشق خیش جو. گلستان بهشته. بعضی ها از معشوق بیخبرند. معشوق رو نمیخواند. گلستان معشوق رو میخواند. یعنی بهشت رو. عاشق واقعی گل رو از خار و از گلستان و از باغبان جدا نمی کنه. عاشق کله، چون خودش هم جزی از این کله. حقیقت وحدت جهان، اگر بشه باور ما، صفت بسیط معشوق در ما به قوام رسیده. اینطوری فرد به فردیت میرسه، محو میشه در کل. عاشق کله چون کل خودشه، عاشق خودشه چون خودش کله. و این مرتبه فناست. فرد و ارادهش محو میشه در کل و اراده کل، همون اراده خدا. اینه که به هر سمت نگاه میکنه خدا رو میبینه، و هر تجلی نگاه میکنه خودش رو میبینه در یه لباس و کالبد متفاوت. وقتی با هستی، با جریان زندگی یکی بشیم، اراده ما با اراده خدا یکیه. تضاد بین خواسته ما و خواسته خدا نیست. انصدادها، تضادها، کفرها پاک شده و ما مجرای جریان نور الهی شدیم. واسطه برکت خدا بر زمین شدیم. بعضی از رسیدن به این مقام می ترسند. حتی اصلا خوششون نمیاد که وارد مسیر رسیدن به این مقام بشن. چون فکر می کنن که یکی شدن اراده ما با خدا یعنی تحمل ریاضت. دور شدن از رفاهیات، از تجملات، از ثروت و خوشی. عجیبه که فکر کنیم اگر اراده ما با اراده صاحب ثروت و عزت و شفا و غنای جهان یکی بشه، ما دچار فقر یا رنج میشیم. رنج یا فقر یا ناامنی ما از ناهم آهنگی ما با خداست، از تضاد اراده و میل ما با اراده و میل خداست. تو این زندگی ما به عنوان یک ناظر اومدیم. خالق گنجی بود که خواست پیدا بشه و شناخته بشه. لباس انسان رو دوخت برای شاهد این گنج و این لباس رو بر تن شعبه هایی از روح خودش کرد. ما در مقام شاهد با نرم افزارهای این وجود دچار لغزش شدیم. پس این تجربه زندگی همراه با مقام شاهد فرصت توبه و بازگشته. عین شاهد بودن، عین توبه، حضور آگاهی، امکان مشاهده جشن زندگی و موهبت‌های الهی رو به ما میده. باعث ساطع شدن موج حس رضایتمندی از وجود ما میشه. اون گردنبند شکری که حضرت رومی توصیف کرد برای سفیر روم. در موج ارتعاش رضایتمندی که قرار بگیریم، بود لطیف خودمون رو حس میکنیم. تو اون بود اصل شریف خودمون رو به یاد میاریم و تنگی و زندان بودن این دنیا حس میشه. اینجاست که مرحله دوم بازی، مرحله دوم زندگی برای ما روشن میشه. خارج شدن از این زندان، حل شدن معمای زندگی. من چی هستم، کی هستم و اینجا چی کار میکنم؟ غایت این زندگی چیه؟ تک به تک ما باید این صورت مسئله و معما رو حل کنیم. برای هر کدوم ما خدای نقشه سفر و خروج از این عالم متفاوت از دیگری کشیده. مرحله هایی که رومی داره توصیف میکنه فراموشت نشه. اول باید از سم شهرت و قدرت و خودنمایی درمان بشیم، پاک بشیم. سادگی همراه با عزتمندی رو انتخاب کنیم. با امانت زندگی و دینی که انتخاب کردیم صلح داشته باشیم. این صلح ما رو از جزء بودن به کل میرسونه، به وحدت با کل. در وحدت با کل ما به رهایی میرسیم. معمای زندگی برای ما حل میشه. بعضی اصلا وارد مسیر خودشناسی و عرفان نمیشن. مگر به جبر زندگی. بعضی ها مقابل این جبر هم مقاومت میکنن و هی در مسیر میمونن، دور تسلسل میزنن. بعضی ها داوطلب به این مسیر میان. یه گروهی هم بالاخره صدای هدایت زندگی رو در جبرها میشنوند. ولی از بین همین عزیزانی که داوطلبانه به مسیر میان یا بالاخره صدای زندگی رو میشنوند، همچنان وابسته به طلبهای دنیاییشون تو مسیر وا میمونند. از معرفت، از وحدت، از عشق حرف میزنه، اما شبیه طوطی داستان ما، طوطی وار فقط تقلید رو یاد گرفته. نه باغ رو میشناسه، نه می معرفت رو، نه گل و خار باغ رو و نه صاحب باغ رو. فقط یاد گرفته دم از عشق بزنه، دم از عاشقی، اما به طمع گل چیدن اومده، نه به شوق دیدار باغبان. غافل از این که اگر در شور طلب باغبان باشیم، اونه که آدرس زیباترین گلها و بهترین میوه های باغ رو داره و با دستهای پر از لطف خودش اون گل و میوه رو تو سبد زندگی ما میذاره. برکت باشه این نشست، این معنا. تا بیت 1754 توقف میکنیم. ابیات و معانی رو مرور میکنیم. شاید لاهوت، شاید مرغ جان، شاید باغ و باغبان یادمون اومد. دست خیلی باش تا این ترانه بیداری به جان دیگه ایم خونده بشه. عشق و نور و برکت الهی بی نهایت جاریه. توان و جسارت و لیاقتت در برداشت و بخشش فزون باد. نور باشی.